بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روز همتون بخیر. دیشب به متناسب با بحثی که امروز خدمت آقای دکتر شریفی عزیز و گلمون هستیم، آقا سلام علیکم، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید. میخوان شما سلام علیک بکنیم بعد من عرض امای دام بدم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خوب راه روشن. خیلی خوش آمدید. هفته گذشته نتونستیم خدمت برسیم، خیلی
دلمون تنگ شده بود. آقایی کنید برای اینکه بحثمون یه قرابت ذهنی بیشتری هم برای مخاطبانی که با ما همراه بودن و مزید استحضار اونهایی که نبودند در جریان قرار بگیرند، یه مروری اگه ممکنه چکیده بحث‌های جلسات قبلمون، و فقط مستحضر باشید که بناست راجع به حقوق والدین و فرزندان به صورت حقوق متقابل بحث بکنند و ما استفاده بکنیم. آقا بسم الله.
خوشمان. بحث حقوق والدین رو اینگونه ما شروع کردیم که خداوند حقوق رو تعیین کرد، خود این حقوق به اصطلاح سبب می شود که کاستی های انسان برملاش. اگه یادتون باشه گفتم در ما امیال زیادی هست، برخی از این چیزایی که ما به عنوان میل یا بیمیلی ازش یاد میکنیم نیازه، برخیش نیاز نیست. ما از کجا بفهمیم اون چی که بهش میل دارم نیاز من است یا نیاز من نیست، میل منه و این میل عیب منه؟ حقی که خدا تعیین میکنه معرفی میکنه، مثلا میگه شما به فلان شیعی که ناپسنده و خدا اون رو حرام کرده میل داری. خب میل تو تعلق گرفته به یک امری که اون امر حرامه، بنابراین میل تو میل هست اما نیاز نیست. خدا هم برای اینکه این انسان دارای نقص و کاستی رو تربیت کنه، ازش کاستی ها رو دور کنه، اصلا تربیت یعنی رفع کاستی ها، میباید زمینه سازی کنه. زمینه که خداوند فراهم میکنه برای رفع کاستی ها انواع داره، بیشترینش در خصوص ارتباط انسان با والدین، ارتباط با همسر و ارتباط با فرزندانه. یعنی اگر این بسترها رو از خودمون دور و جدا کنیم، تقریبا 90% زمینه اصلاح و تربیت رو از خودمون دور کردیم. حالا خداوند اومده حقی رو واجب کرده نسبت به پدر و مادر برای فرزند و حقی را برای فرزند نسبت به پدر و مادر. برخی از حقوقی که پدر و مادر به گردن فرزند دارن رو بیان کردیم. حقوق اینقدر زیاده که فرد در حال طواف رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو دید و عرضه داشت این مادر رو من این گونه تر و خوش میکنم، الان روی دوش منه دارم طوافش میدم، داره همش دعا میکنه. حل ادعی تو حقها، حقش رو به جا آوردم. حضرت فرمود یک آه درد هنگام وضع حملش رو هم به جا نیاورد. خب این مقدار در مورد درد. بحث کردیم راجع به اف، گفتیم خفیفترین کلمه قرآن است. کلمه اف در حقیقت یعنی شیء ناپاکی که میخوام از خودمون دورش کنیم. گرد و غباری که روی لباسه میخوام فوت کنیم به اون میگن اف، چرک زیر ناخون رو میگن اف، ناخون مازاد رو که باید بگیریم بهش میگن اف. هر چیزی که قرار برچیده شود و ما ازش منزجریم بهش میگن اف. کلمه اف یعنی هر چیزی که پدر و مادر حس کنن ازشون خسته شدی. فهمود اف گفتن در حقیقت هر گفتار و هر عملی است که والدین این حس بهشون دست بده دیگه ما از سایه فرزند برخوردار نیستیم. این موجب عقوق میشه. کلمه عقوق رو معنا کردیم به قطع و جدایی، گفتیم علت این که به گوسفندی که برای فرزند قربانی میکنن میگن عقیقه، چون همراه قربانی گوسفند باید موهای بچه رو دور و جدا کنن بزنن یا سر از بدن اون قربانی جدا کنن. کلمه عقیقه رو هم این گونه معنا کردیم. عقیقه یعنی هر چیزی که موجب بشود والدین به خاطر ادای حقشون از ما راندشن. توضیح دادیم که پدر و مادر نباید کاری کنن که فرزندان نسبت به آنها ناسپاسی کنن. بعد گفتیم حالا اگر پدر و مادر اشتباه کردن، رفتار تبعیض آمیز داشتن، مشکلاتی رو برای این کودک به هنگام طفولیت و نوجوانی ایجاد کردن، فرزندان حق ندارن قصاص کنن. اون پدر و مادر مبتلا به یک اندیشه غلط بودن، همون اندیشه رو فرزند در مقام انتقامجویی نباید به کار بگیره. اگر اون اشتباه هم بوده، اشتباه رو نباید با اشتباه جواب داد. خداوند ضمانت اجرایی گذاشته، گفته فرزندی که به پدر و مادر بدی کنه، عمرش رو میکاهم، رزقش رو کم میکنم و انواع مشکلات رو در زندگیش ایجاد میکنم. از اون طرف به پدر و مادرت برس، عمر رو اضافه میکنم، رزقت رو فراوان میکنم، مشکلات بیرونی رو ور میدارم. با مادر بد رفتار میکنی، رئیس ادارت که زورت بهش نمیرسه میفرسته تو رو به شهرستان ها، اذیتت میکنه. چطور به یک رئیسی که ذاتاً نزد خداوند اون همه تکلیف دربارش نداری این همه تسلیمشی؟ حاضر نیستی اینجایی که خدا تو رو مکلف میکنه تسلیم باشی تو از اون معاف باشی؟ این اساره بحث گذشته بود تا شروع کنم.
دست شما درد نکنه. میخوام از جناب عالی سوال بکنم که در این مراتب حقوقی که بر ذمه ما هست، این ترتیب رو شما تأیید میکنید؟ یعنی بعد از حق الله بلا فاصله تو اون پله دوم حق پدر و مادر این گونه است؟ اصلا مستقیما این بیان شده تو دین یا نه؟
بله، چون گفته بلا فاصله ان لا تشرکو
بلا بالوالدین احسان،
این از همونجا گرفته شده. ببینید کلمه والدین یعنی کسانی که به گردن ما حقی دارن و ما تولدمون رو و تربیتمون رو مرهون اونها هستیم. انگیزه خلقت رو اگر شما نگاه کنین، چون اصلاح و تربیته و کسانی که واسطه در بهره‌مندی از ربوبیتن، خاندان پاک عصمتن، والدین حقیقی اونا هستن که در رتبه بعد از ربوبیت ذات اقدس الهی جان میگیرن. پدر و مادر رو خاندان پاک به عنوان ابزار و میزان الحرارهی که نشون میده چقدر مطیع این خاندان پاک هستیم. یعنی من اگر پدر و مادری نداشتم و در مقابل آنها به انواع تکالیف موظف نبودم و این تکالیف رو به جای نمی آوردم، نمی توانستم اثبات کنم چه مقدار به این خاندان پاکی که مرا به این وظایف مکلف کرده ام پایبندم. اما پایبندی لفظ نیست، عملا باید پایبندی خودمون رو به والدین حقیقی و به فرامین الهی اثبات کنیم. خداوند برای اثبات این امر زمینه فراهم میکنه. این زمینه همون پدر و مادری هستن که موجب ولادت ما در ظاهر شدن.
درست.
بنابراین کاملا مطلب درست.
خیلی متشکرم. اثبات این مطلب از منظر دین و توجه دین اتفاقا میخواستم انجام بشه که به شایستگی هم انجام شد. ما هر چی تو بحث‌های مختلف با آقای دکتر مشتاق شریفی هستیم و می‌فرمایند و استفاده می‌کنیم، من می‌بینم که پایه و اساس بحث‌ها در جاهای مختلف بر این دو ریشه پیریزی میشه و اون بنا روی اون قرار می‌گیره که گروهی اندیشه‌شون این است که محیط علت و اساس مشکلات اونهاست و گروه دیگری معتقدند و این رو باور دارند که محیط زمین ساز بروز و ظهور امیال و مشکلات درونی اونهاست. گروه اول همه مشکلات رو به گردن محیط میندازند و دیگرانی که در مواجهه با اونها هستند. گروه دوم حتی ممنون و سپاسگزار محیط و دیگران میشن، چرا که باعث شدن مشکلات درونی اونها رخ بنمایه، ظهور و بروز پیدا بکنه. حتما اون فرمایش گرانقدر رو در خاطر شریفتون دارید که وقتی که خدا به پدر و مادر اولادی مرحمت میکنه به عنوان یک امانت و نعمت، سه تا حق بیان شده و معروف و مشهوره: اسم خوب براش بذاره، خوب تربیت و تأدیبش بکنه و قرآن یادش بده. من میخوام از دیگر حقوق بشنویم. آقای دکتر شریفی بفرمایند و ما هم صفا کنیم.
خواهش میکنم. من واژه فرزند رو هم تو فارسی توضیح بدم. کلمه فر به معنی شکوه هست. زن در اصل بوده زن، همین معنی زن. علتی که به اصطلاح به مولود فرزند میگفتن به خاطر اینکه تمام عظمت زن در گروه همین بود، فرزند می آورد. اون چه می اومد شکوه و عظمت برای این زن تلقی میشد. وقتی میخواست مضاف و مضاف الیه واقع شه، فرزنه نمیتونستن بگن، یک دال افسودن به شده فرزند، یعنی شکوه عظمت و مایه بزرگی این خانم. اگر فرزند نیاره از چشم میفته. برای همینه بیشترین تأکید دینم همینه، بیشتر به مادر، بیشتر به مادر. گفتم چه بکنم؟ فرمود که ابرر امک، باز فرمود ابرر امک، ابرر امک. آخر کار فرمودم خب پدرم من
یعنی
دارم.
چی این ترجمهش؟
بر یا ابرر، ابرر یعنی نیکی کن، نیکی کن، نیکی کن به مادرت، نیکی کن به مادرت. فرمود که خیلی گناه کردم تو جوونیام، خیلی بیدر و پیکری کردم، بیبند و باری کردم. فرمود که به مادرت نیکی کن. دوباره عرض کرد که خیلی اعمال زشت از من سرزده است. رسول گرامی اسلام فرمودن که به مادرت نیکی کن. مجددن اومد فرمودن ابرر امک، به مادرت نیکی کن.
سه بار.
آره آخر کار فرمود پدرم دارم من. فرمود باشه، ابرر اباک، به پدرت هم نیکی کن. این همه تاکید به خاطر اینه که واقعا زحمات روی مادر هست، ولی فرق نمی کنه، به پدر هم باید به اندازه مادر رسید. تاکید بیشتر بر مادر به خاطر نکاتی است که امروز آوردم، اونا رو می خونم. حدیثی که حضرت عالی ذکر کرد، این خب خیلی دقت داره. یکی بحث اسم نیکوست، خود اسم نماده. ما وقتی اسم فرزندمون رو مثلا میذاریم علی، خود به خود او رو به مسمای علی وابسته و علاقه من میکنیم، راه باز میکنیم در آینده. به معنی که روز تولد آقا امیر مؤمنان علیه السلام فرا میرسد، عظمتها و مناقب آقا بیان میشه، این بچه میبینه بین اسمش به نام آقا مشارکت هست، دقیق میشه، گوش میکنه، حال میکنه، لذت میبره. فهم نامش رو فاطمه بذار، بین او و فاطمه در آینده راه باز میشه. وقتی که ولایت صدیقه طاهره، اوصاف صدیقه طاهره سلام الله علیها بیان میشه، این حس میکنه بین او و بین اون مسمای پاک رابطه است. یعنی نامگذاری فقط صرفا لفظ نیست، میخواد ایجاد ارتباط کنه بین این فرد و بین اون خاندان پاکی که ولایتشون آثار داره. مثلا ببین فاطمه یعنی چی جناب یعقوبان، چون به مادران عزیز بگم و همچنین به پدران عزیز که نام فرزندشون رو فاطمه میذارن، دخترشون رو فاطمه یعنی چی؟ کسی اومد خدمت رسول گرامی اسلام و عرضه کرد که خب فاطمه که قبلا بوده فواطمه عربه مشهورن، فاطمه های چارگانه مشهورن در میان عرب. فرمود حضرت فرمود که فاطمه اسم من الاسما و هی غیر الاسما. این فاطمه، فاطمه جدید. میگه بودم چرا؟ فرمود فاطمه های گذشته به اعتبار این که پستان رو فلفلی میکردن، بچه دیگه شیر نخوره فاطمه میشدن، دختر من فاطمه دوستان رو از اعتقادات نادرست جدا میکنه. اونا بچه رو از شیر میگرفتن، فاطمه من دوستان رو از آتش جدا میکنه. کار کرد این فاطمه غیر از آثاری بود که بر اون فواطم مترتب بود. این فاطمه فاطمه قطع میکنه، اما از آتش قطع میکنه، از اعتقاد نادرست قطع میکنه، از روش و اندیشه غلط. اون فاطمه ها میگرفتن از شیر پستان. خب حالا ما میخوام بین این فاطمه و دخترمون ایجاد ارتباط کنیم. میگم دختر قشنگم که اسمت فاطمه است بابا، فاطمه رو میشناسی؟ میگه بابا بگو. اسمش فاطمه است، درباره فاطمه میخواد بدونه. ولایت صدیقه طاهره رو بهش توضیح میدم که اون بزرگوار چگونه رابطه یک انسان رو میتونه با اندیشه و روش غلط قطع کنه. یا من فاطمه به فاطمه من احبها من النار. ای خدایی که به سبب فاطمه هر کس رو میخواهی از آتش جدا میکنی. خب ببینید کار کرده این اسم برای این دختری که مسمای به فاطمه است دارای لذت و حلاوته. همچنین سایر اسامی، وقتی اسم فرزندم رو گذاشتم کاظم، میگم بابا میدونی امام کاظم علیه السلام چه کرد؟ میگه نه. میگم خداوند در حدیث لو فرمود که ای موسی به تو دستور میدهم که تو مخیری بین این که شیعه گناهکار زمان تو عذاب شن یا نه تو به جای آنها زندانی شی و قل و زنجیر به دست و پا و گردنت بیفته تا معرفی کنی عامل حبس خودت رو، شیعه عذاب شی یا تو به زندان بیفتی. فهمود که من انی خیرتل حبس، من این رو میخوام. چی رو میخواد بگه؟ این امام کاظم علیه السلام آثار کظم غیظ و عفو از مردم رو میخواد بروز بده. کظم یعنی چی؟ بستن سر مشک آب. کظم از سقا، سر مشک آب رو بس بگونه هیچی نم نزنه. وقتی که در مقابل جفا قرار میگیری همون لحظه تو هم جفا کنی، اهانت میشنوی همون لحظه اهانت رو با اهانت پاسخ بدی، بگی چون توهین کرده توهینم علت ناآرامیست توهین میکنم آروم شم. این که روش دهریه است؟ نه، توهین او بده اما مجوزی برای توهین از سوی من نیست، علت ناآرامی من نیست. خیلی ها توهین شدن آروم بودن، مورد توهین قرار گرفتن آروم بودن، هیچی بروز نمیدم، او رو به خودم علاقه من میکنم، مکرر به من حرف ناپسند زده، میگذرم آخر کار به من وابسته و از من متأثر میشه، میگه فلانی تو که اینقدر آقایی چی شده؟ میگم آقایی به نام امام کاظم داریم ما، این آقا شهید عدم کظم غیظه
از سوی دشمنانش.
آره، این آقا مقتول عدم کظم غیظه. به شهادت رسید تا بگه دوستان من برای اینکه واقعه قتل من امام کاظم تکرار نشود همیشه در مقابل دیگران کظم غیظ کنید. خب وقتی نام فرزند و کاظم میذاریم بین اون فرزند
و این اندیشه،
بله، و این اندیشه و روش ایجاد ارتباط میکنیم. ببین ما از میان واژه میگذاریم، نام نیکو بگذار. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به هر شهری میرسیدن میفهمیدن نام این بلد چیست، نام بلد رو عوض میکردن. کثیر ابن عطا میگه من رفتم خدمت رسول گرامی اسلام، نامم غلیل ابن عطا بود. فهمود که چرا غلیل ابن عطا، کثیر ابن عطا. فهمودن نام دختر چیست، گفتش که آسیه با این، یعنی نافرمان
و صاد.
بله و صاد. فهمود اسمشو بذار مطیعه. اسم دختر چیست، گفتش که بره، یعنی نیکوکار و پسندیده. فهمو در آینده مسخرش میکنن، میگن چه آدم خودپسندیست. گفتم بس چی بگم به دخترم، چی بگم نام او رو چی بذارم؟ فهمو باز بذار مطیعه. به کارکرد اسم در آینده توجه داشتن. نام به صدا نازیبا میذاری، بعد میره مثلا تو یک جایی میخونه این اسمی که روی من گذاشتن نام فلانیه، فلان فرد مشهور در فلان کشور. خب بابا به تمام خواص اون اسم و اون فرد علاقه مند و وابسته میشه، یعنی به دنبال اندیشه و روش ناپسند او خواهد رفت. این نامگذاری در واقع آثار داره، ولی همین صرف نامگذاری نیست،
فقط این نیست که باش صداش کنی.
احسن. فعلا در قیامت شما رو با نام صدا میکنن، یادتون باشه شرمنده ما خاندان نشین. فهمون اگر دختر دار شدی نام رو فاطمه بذار، بعد اگر نام او را فاطمه گذاشتی لا تضرب ها، لا تلعن ها و لا تهجر ها، نزنش، باش قهر نکن، نفرینش نکن. میخواد کار کرده اون اسم رو بروز و ظهور بده.
خیلی متشکرم. پس این یک وظیفه و حق و تکلیفی است بر ذمه پدر و مادر که باید اینو به شایستگی انجام بدن. اگر انجام ندن عقوبت داره
100%. و در حقیقت آثاری که اون نام نازیبا و ناپسند در اندیشه و روش فرزند به جای میگذاره، خب عقوبتش میرسه به او.
درسته.
با الان عادت شده به من از این که فرزند نیکوکاری فردی داره کارهای شایسته میکنه، میگن خدا پدر و مادرتو بیام.
درسته.
نوعا خود نیکوکار رو دعا کسی نمیکنه، پدر و مادرش. بدی هم میکنه باز به خودش کار ندارم، میگن بر پدر و مادر. فهمودن که اگر فرزند یستسب لهما برای پدر و مادرش توهین بخرد آق والدین میشه. یعنی چرا آق والدین میشه؟ پشت سرم خدا پدر و مادرت، خدا پدر و مادرت، خدا پدر و مادرت، خدا. فهمودن اگر در زمان حیاتشونم آقا والدین نشده بعد از مرگشون آقا والدین خواهد شد.
بسیار خوب. الو سلام علیکم.
الو خسته نباشید.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون و شما موزی عزیز.
بزرگوار.
پدر و مادر بنده خیلی وقتا چیزای متفاوت از هم میخوان. پدر بنده یه چیزی میخواد، مادر بنده یه چیز دیگه میخواد. اصلا ما هم تفاوتی ندارن، ولی خب گاهی اوقات پیش میاد که من واقعا میمونم در حرف کدومشون کدوم امر رو در اولویت قرار بدم. من این سوال
واقعا این دوتا با هم دیگه تناقض داره؟
بله کاملا. من یه مثال کوچیکی عرض کنم، مثلا یک مثال خیلی کوچیک، پدر عرض میکنن کولر رو روشن کن، مادر مخالف این عقیده رو دارن کولر رو خاموش کن. من واقعا توی این مبحث خیلی کوچیک میمونم به حرف کدومشون گوش.
درسته.
من الان سوالم اینه که گاهی اوقات چیزهایی رو از ما میخوان که حسب و روان ما رو به هم میریزه، چیزهایی رو از ما میخوان که واقعا ما در توانمون نیست، چی کار کنیم؟
خیلی خیلی, خیلی متشکرم از شما میکنم. آقای دکتر شریفی پاسخ میفرمایید. از شما ممنونم. خدا انشالله که سایه پدر مادر رو بر سر شما حفظ کنه. خدا حافظ شما باشه. خدا حافظتون. آقا بسم الله.
خواهش میکنم. ببینید چند تا تعبیر توی بیانات خواهرمون به کار رفت، چون دیگران هم همین تعابیر رو به کار میگیرن، من یک نکته اصلاحی بگم. نکته اصلاحی مال من نیست، خودم هم باید اگر این گونه سخن میگم، ادبیات دینی به اصطلاح اقتضا داره ادبیات عرفیم رو اصلاح کنم. چیزی به نام این که اعصابم به هم میریزه و اعصابم خرد میشه در دین ما نداریم. فکر غلطه تولید روش غلط میکنه و اعتقاد درست روش درست رو بر اعضا و جواره متجلی میکنه. ما چیزی به نام که اعصابم خورد شد و اعصاب ندارم و این کلمات رو ما در دین نداریم. باید بگم بابا اندیشه غلط دارم، روش نادرست دارم، اعصاب ندارم، اعصاب کجاست؟ این مطالبی که مثلا گفته شد و اعصاب ندارم و این مطالب مال ما نیست. خدایی که این مخلوق رو آفریده است گفته اگه فکر درستی بر تو حاکم بشه، عکس العمل نسبت به محیط یک عکس العمل روان و سهل خواهد بود. تو فکر غلط در ذهن داری، رسوبات نادرست اندیشه ای تو رو احاطه کرده، تولید رفتار ناپسند میکنه. به جای اینکه بگی اعصابم خرابه، بگو فکر و بینش و اندیشه و اعتقاد نادرستی بر من حاکمه، اگر اصلاحش روش من پسندیده و رفتار من درست میشه. اگر والدین خواستشون معصیت باشه، اطاعت ساقط میشه، اکرام نه. مثلا من اگه قرار پدرم من رو وادار میکنه به یک امری که اون ام گناهم نافرمانی کنم، نیاز نیست بگم بابا این گونه و این گونه تهدیدش کنم، که میگم بابا خیلی نوکرتی ما، اما گوش به حرفش نمیکنم. اما ما میخوایم مثلا در هنگامی که اطاعت نمیکنیم ترک احسانم کنیم، باید اینا رو ازم تفکیک کرد. مادر فلان مطلبی رو میگه، حالا اگر اون گناه باشه، زیر بار گناه نمیرم، اما ترک احسان که نمیگم، میگم مامان خیلی دوست داشتنی هستی، اما خب به خدا این قضیه گناه ما نوکرتیم، بذار دیگه بین تو و خدا، من خدا رو بر تو ترجیح بدم، دستشم میبوسه.
فقط هم تو اون حوزه است.
تو اون حوزه است.
یعنی ما یه وقتایی میایم این نسخه رو تسری میدیم که خیلی از این مشکلات هم ببخشید، خیلی از این مشکلات هم مال اینجاست که پدر مادر در حریم فرامین الهی نمیان چیزی اضافه و وارد بکنن و ما رو از اون نهی کنن، در حریم و محدوده و دایره آسایش ما، نه آرامش ما، آسایش ما میان وارد میشن. من دراز کشیدم مثلا دارم تلویزیون نگاه میکنم، میگن بابا جون بلند شو برو اون کولر رو خاموش کن، حالا این مثال کولر هم خیلی مون، اون وقت چون به دایره آسایش من وارد شدن، به قول این خواهر ارجمند، اون اعصاب ما رو به هم می‌ریزه.
بله دیگه، ما ببین ما باید منتظر باشیم. خداوندی که در این عالم حکومت به اصطلاح مطلقه داره، از بنده خودش مجوز برای بسیاری از امور نباید بگیره، که اصلا مجوز نباید بگیره.
بله.
ما میگیم خدا یادت باشه خالق هستی، رازق هستی، رب هستی، با من میخوای برخورد داشته باشی، به من قشنگ مشورت، با من مشورت کن. من وقتی که به اصطلاح مشغول فلان برنامه دلخواه خودم هستم، اشتغال به فلان کار دارم، اگه به من بگی فلان کار انجام، من انجام نمیدم. خدا میگه من که از بنده خودم نباید مجوز بگیرم. من الان تو خودمم، بی خود تو خودتی، بی از خودت بیرون. ما باید آماده باشیم، صبور شیم، با محیط باید همراه شیم. فهمیدن مثل مؤمن مثل ماهی است در آب. تا به شما صدای ماهی رو شنیدید؟
نه.
چون همسو با آبه. با محیط همسو باش. نه اینکه در محیط گناه کن، نه. آماده باش که در این محیط آموزه‌های دینی رو به روانی و سهولت به کار بگیری. پاشو کولر رو خاموش کن. خاموش می‌کنم. بعد بابای میگه خیلی سردم شده بابا، دوباره چی؟ خیلی گرم شده، دوباره روشن کن. روشن میکنم، کمش میکنم، زیادش میکنم. همینجوری دستم اونجاست، میگم چیکار کنم بابا مامان، همینجوری بگی.
البته تو میدون عمل سخته.
بله نکنید بحث این که گویا سخته، گویا قراره. اگرم سخته، اگرم خودمون ترک میکنیم، باید بشیم طبیب بیماری که به بیمار باید بگه خودم دارو مصرف نمیکنم، اما بیمار دارو اینه. اگه میخوای مثل من بیمار بمونی عیبی نداره، اما اگر میخوای مداواشی دارو اینه. نمیشه بگه طبیب بگه چون من بیمارم. بله گاهی اوقات بحث نهیه، انسان گناهکار از گناه دیگران نهی نمیکنه، اما گاهی اوقات رجوع شده به تو، میگه آقا مشورت میگه، میگم دارو چیه؟ خیانت که نباید کنم.
بله.
میگم دارو اینه، گرچه خودم مصرف
نمیکنم.
سخت بودن تکلیف رو ساقط نمیکنه. اگه یادتون باشه گفتم دین گفته احکام دین زیان آور نیست، احکام دین غیر قابل تحمل که اسر و حرج باشه هم نیست، اما دشوار هست. چرا دشواره؟ در ما میلی وجود داره که اون میل نوعاً در آموزه‌های دینی باید زیر پا گذاشته شه. این سبب میشه که سخت باشه.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت برادر یا خواهر ارجمندی که دومین ارتباط تلفنی رو با برنامه امروز راه روشن دارن. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای یراق بافان و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر شریفی.
خیلی متشکرم.
یه سوال از حضورشون داشتم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. می‌خواستم ضمن تشکر از صحبت قشنگی می‌کنم، برامون دستشون درد نکنه، خیلی ممنون هستم. می‌خواستم بگم پدر مادری که یه فرزند ارشدشون رو پیش خودشون نگه داشتن، بعد اون بچه‌های دیگه رو از خونه بیرون کردن و گفتن نمی‌خوامتون. بعد این بچه‌ها تکلیفشون در برابر این پدر مادر چیه؟ خیلی ممنون میشم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. از اظهار لطف شما هم سپاسگزارم. التماس دعا. خداحافظ.
خب این والدین بزرگوار در اینجا مرتکب تبعیض شدند. نزد خداوند هم تبعیض به سلام مغایر با اون احکامی است که ذات اقدس الهی در نظر گرفته. این رفتار ناپسنده. خود به خود صفاتی در اون فرزند هست که مطابق میل والدینه و سبب جذب اون فرزند و دفع سایر فرزندان شده. والدین باید بدونن معیار انجام وظیفه در مقابل اطرافیان این نیست که چه مقدار به دردمون میخورن و چه مقدار مطابق میلمون برخورد میکنن. معیار این خدا چه فرموده است. اما الان بهترین وقت برای جبرانه. به مقداری که بد میبینیم اگر نیکی کنیم خدا رو راضی میکنیم. یعنی زمینه اینه. فهمود که آقا امیرالمومنین علیه السلام دوستان ما را به احسان در مقابل اساءه بشناسید. اگه شما به من آیه یراقوفان نیکی کنید من نیکی کنم، اسمش میشه معامله. اما اگر شما بدی کنید من نیکی کنم، اسمش میشه مجامله. مجامله موجب فضیلت انسان.
این مجامله از همون قشنگی و زیبایی میاد.
جمیل. ببینید مجامله خیلی عمل منو زیبا میکنه. میگم خدا من اصلا به رفتار این کار ندارم، تو دوست داری من در مقابل بدی نیکی کنم. پدر و مادری که به من بدی کردید من دست بوستونم. فلانی که وقتی اومدم دم خونت گفتم بچم مریضه میشه منو برسونی، گفتی نه، گفتی ماشینم خرابه. حالا که طرف اومد دم خونت نیمه شب همون مشکل برای اون پیش اومد، فهم اصلا عجله کن، نذار پولش رو حساب کنه اگه داری، همه کار براش کن، بگو خدا از من راضی شو، من در مقابل نیکی نیکی نکردم، من به خاطر تو نیکی میکنم. ما بعضی به نام جبران از سوی خدا تو زندگیمون نیست آقای یراقوفان. میگم این که بدی کرده چیکارش کنم؟ معلومه بهش نیکی کن. خب بعدن که این نمیفهمه جبران نمیکنه، خدای رعوف قرار جبران کنه. بهترین لحظات همون لحظاتی است که معامله ما طرفش بشه خدا نه مخلوق. درسته؟
بله.
بنابراین ایشون باز مکلف به اکرامن، به نیکیان به هدیان، به رفت و آمدن، صد بار بریم بی محلیمون کنن باز میره. بابا من خیلی نو کردم، مامان جون خیلی.
وقتی اینا کجا حساب میشه؟
ذات اقدس الهی اینا رو مینویسه، جبران میکنه، عمر طولانی، رزق فراوان، آبروزی.
یعنی حتی نمونه برای اون دنیا فقط،
نه، در دنیا و آخرت، دنیا و آخرت، دنیا و آخرت. 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، تمام این اوضاع احوال، کسانی که الان هستن اون موقع نیستن، با برزخ، قبر، قیامت، غیر از اینکه در دنیا حتما به گونه ای که مسرورشیم جبران میشه. بنابراین میباید با ذات اقدس الهی معامله کرد و به وعده های او امید بست. وقتی امید به وعده های ذات اقدس الهی ببندیم، دیگه نمیگم اون چه انجام میده هم چه میشود، خدای رؤوف جبران میکنه.
بسیار خوب، متشکرم. من یادم اومد که یه تعدادی از بیننده های عزیز و ارجمندمون از کشورهای مختلف، قاره های مختلف، کشورهای آسیای نزدیک و دور گرفته تا اروپا و آمریکا اظهار لطف و محبت کردند و مخصوصا راجع به این بحث های آسایش و آرامش و این حقوق فرزندان و والدین ابلاغ محبت کردند و رضایت. ما از همشون ممنون و سپاسگزاریم و خوشحالیم که میتونیم این بحث رو بیان بکنیم و تشکر اونها رو هم همینجا به رسم امانت تقدیم آقای دکتر شریفی عزیزمون میکنم که مباحث رو به قول آقای دکتر افروز جهان شمول بیان میکنند که هر کسی با هر دین و آیین و زبان و روش و منشی مقبولش باشه. در هر حال از اینکه شما ها به ما نگاه میکنید سپاسگزارم. هر جای دنیا که هستید الهی راه زندگیتون روشنتر از گذشته باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، شب و روزتون بخیر باشه، در خدمت شما.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
همچنین متقابلا در خدمت شما هست.
من این سوال داشتم که این سوال خیلی وقتی که تو ذهن من مشغول کرده. من پدرم خیلی بین ما تبعیض قائل شده، بین من و خواهر کوچیکم، یک سال از من کوچیک‌تره، تبعیض قائل شده. خواهرمو دوبار به مکه فرستاده در حق ما. واقعا نمیگم هیچ کاری نکردم، ولی خب یه طوری شده که من احساس میکنم واقعا خیلی به من کم لطفی میکنه، اهمیت نمیده. من دچار افسردگی شدم، آشفته شدم، خیلی اصلا احساس میکنم به من توجه نمیکنه، خیلی دچار افسردگی شدم. این تبعیض رو میخواستم راجبش بیشتر صحبت کنین، چون باعث میشه خدای نکرده بین بچه ها هم واقعا مشکل پیش بیاد، خدای نکرده دشمنی پیش بیاد.
بله.
خیلی ممنون میشم اگه میشه راجب اینم صحبت کنین که پدر مادر این همه زحمت میکشن، بچه هم در مقابلش خب خیلی وظایف بیشتر دارن. اینو اگه میشه خواهش میکنم بیشتر راجب صحبت کنین که ما هم وظیفه‌مون واقعا در مقابلشون انجام بدیم.
چشم.
خدا نگهدار دچار گناه نشیم بخاطر این تبعیض.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. فقط همینجور که تلفن قطع میکنین صدای من از تلویزیون میشنوید، خدمتتون عرض میکنم که این فرمایش شما عیناً در تلفن قبلی بیان شد و آقای دکتر شریفی عزیز ما هم جواب دادند و تکلیف فرزندان رو در قبال آخه یه وقتایی هم میدید، ببخشید خطابم شما نیستیم، به خودم میگم، حالا دارم به شما نگاه میکنم اما در از دارم به خودم میگم، یه وقتایی منم که فکر میکنم داره تبعیض انجام میشه، یه وقتایی نه واقعا تبعیض انجام میشه ها، نمیخوام میگم نیست اصلا، ولی یه وقتایی مثلا من دوست دارم چون پسر بزرگم مثلا پدرم دو برابر اون برادر کوچیکه به من مرحمتی داشته باشه، حتی اگه این دو برابرم داشته باشه، چون من دلم و میلم بیشتر میخواد، میگم چون به اندازه میلم به من مرحمت نکرده پس کم گذاشته پس تبعیض کرده. حالا ببخشید من این به نظرم رسید. آقای دکتر شریفی بسم الله.
خواهش من کلمه تبعیض میدون از ریشه بعض میاد که تو فارسی بعضی میگیم، یعنی رسیدگی به بعضی و ترک برخی دیگر، توجه به بعضی و عدم توجه به بعضی
دیگر.
کلمه تبعیض یعنی این. در آموزهای دینی داریم که خداوند از رحمت خود دور میکند پدر و مادری که سبب شن فرزند در آینده تصمیم بگیره نسبت به اونها ترک احسان کنه. خب پدر و مادر باید توجه کنن، اما متاسفانه این پدر و مادر مبتلا هستن به ضعف اندیشه، چه کارشون کنیم آخه؟ بلد که نیستن، یاد ندارن. وقتی پدر و مادر نمیدونن، خود پدر و مادر فاقده اون معرفت و شناخت کافی و وافی هستن، عارف نیستن، آشنا نیستن، آگاه نیستن، نباید آدم ما تصمیم بگیریم که جبران کنیم. ببینید بله، این که تفاوت میذارن، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دیدن که دو تا پسر با همدیگه اومدن نزد یک پدر، پدر هر دوتا رو بغل کرد، یکی رو بوسید و یکی دیگر رو نبوسید، اما هر دو رو بغل کرد. رسول خدا افسرده شده فرمودن حلا ساویت بینهما، دلم را شکستی، چرا بینشون به مساوات رفتار نکردی؟ یا وقتی که بچه ها میان به سوی تو، از همینجا شروع میشه. ببین ما توجه نداریم، خب این بیتوجهی ما در اندیشه بچه رسوبات ایجاد میکنه. اما این خواهر بزرگوارمون خیلی اهل فهم و معرفتند، این خودشون متوجه، میگه خدای نکرده سبب نشه. آره اونو مکه فرستادن، شما رو نفرستادن، جز حقوق که نیست، فرستادن مکه جز حق نیست، اما تبعیض هست. عرض کردم به شما، پدر و مادری که کم گذاشتن در حق شما، اگر شما بی توجهی کنین به اون کم بود و در مقابلشون احسان کنید، مورد توجه خدا قرار میگیرید. الان نزد پدر و مادر ظاهری عزیز نیستید، نزد خدا عزیز میشید. فهمود که روز قیامت که میشه، اگه والدین نتونن والدین خودتون به کمکتون بیان، نگران نباشید، ما والدینی هستیم که به کمکتون میاییم. اصل رابطه رو با والدین حقیقی معرفی کنید. آقا سید الشهدای رسالت و سلام فهمودن ما والدینی هستیم که اگر بین شما و والدین ظاهری شکراب شده باشه، به کمکتون میاییم، اون والدین ظاهر راضی میکنیم. اما اگر بین شما و ما رابطه شکراب بشه، کی میخواد رابطه ما رو به یک علقه مبدل کنه؟ بابا خوبی کن، بگو آقا سید و شهدای دوست داشتنی، ای حسین محبوب خدا، تو فرموده ای که در قیامت جبران میکنم، خب برای من جبران کن. ما میگیم این پدر و مادر جبران کننده نیستن، خب خدا رو شکر معامله ما با کسی داره صورت میگیره که قراره جبران در دنیا به دست فرد مخاطب ما نباشه. خب بهترین معامله این نوع معامله است. اما اون تبعیض رو والدین باید کم کم از زندگی خارج کنن. اما اگر خارج نمی کنن مقصر نیستن، اندیشه غلطیه. این پدر و مادر کم کم باید یاد بگیرن انشاءالله و رفتارشون رو اصلاح کنن
انشاءالله. من وقتی که میبینم کسانی از واژگان با بار معنایی خوب خودشون، یعنی خیلی خودمونیش اینه که سر جای خودش و به وقت خودش استفاده میکنن، خیلی خوشحال میشم. یعنی یه چیز شخصی هم هست، نشاط هم خیلی زیاد میشه. دیدم این خواهر ارجمندمون در بیان مطلبشون وقتی دارن از پدر و مادر صحبت میکنن، تبعیضو که بیان کردن و مصداق فرستادن به مکه و اینها رو گفتن، پدر و مادرم نسبت به خواهرم خیلی به من، بعد اینجا هی مزمزه کردن، دنبال کلمه گشتن، نگفتن ظلم میکنن، فرمودن کم لطفی میکنن. این دقت در استخدام واژگان ستودنی است و از یک اندیشه شایسته نشأت میگیره که درود میفرستیم بر همشون. بریم بحث خودمون دیگه ادامه بدیم. چشم آقا، یکی اون نامگذاری که اولش فرمودید و علتش هم بیان کردید، دیگه تو این برخوردهای خلاصه فکری و گفتاری و عملی و اینها دیگه چیکار باید بکنم؟ پدر مادر
همه اینا رو به ما یاد دادن، بس داریم که در قیامت خداوند پدر و مادرای رو میاره، تاج میگذاره، اهل بهش میگن اینا پادشاهن. فهم نه، اینا در تربیت فرزند کار کرده بالایی داشتن. میگه چه کرده اند؟ سوال میشه. اینها اومدن فرزندانشون رو با ولایت محمد و آل محمد علیه السلام آشنا کردن. اگر ما بین بچه‌مون، بین کودکمون، کودک در اصل بوده کوتک، از کوتا میاد، یعنی همون کسی که کوتا قد بعد رشد میکنه، بین فرزندمون و بین این خاندان پاک که عرضه کنندگان اعتقاد دینی و روش های پسندیده هستن ایجاد ارتباط کنیم، به طور خودکار این فرزند در همه شرایط عمل پسندیده خواهد داشت. مسلم چنین پدر و مادری باید تاج به سرشون گذاشته شه. فرمود که هازا به تفقیه حکما ولدکما به تعلیم القرآن و به تعلیم کما ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. خب باید این اندیشه رو چیکار کنیم؟ انتقال بدیم بهشون، یاد بدیم. بعد تو زندگی هم صبوری. خب فرزند اونجا نشسته میبینه که من دارم با همسرم صحبت میکنم، همسرم تکرار میکنه راستی آقا، میگم چند بار میگی؟ سه بار که گفتی. بابا صبر کن 10 بار بگه جانم. بله بله جانم. همینجوری که من در مقابل سوالای تکراری، چون نوعاً حاج خانم مثلا جوابشو میدیم حواسش جای دیگه است یا سبزی داره پاک میکنه، دوباره راستی فلان چی شد؟
البته برعکسش هم هست.
برعکسش هم هست. آقا حواسش پرته. پشت سرم بازم جان. آره عرض کردم. آره این اینجوری میشه. باز تکرار، باز تکرار. بچه داره یاد میگیره. میگه پدر و مادر من عجب اندیشه‌ای دارن ها. 10 بار سوال تکرار میشه باز میگه جانم. خود به خود داریم اعتقادی که بهش یاد میده. تکرار سوال رو عامل عصبانیت معرفی نمیکنه و ملایمت در پاسخ رو وظیفه معرفی میکنه، به فرزند داره انتقال داده میشه. درست؟
بله.
یا اگه وقت دارم 2 دقیقه دیگه.
بله شما 4-5 دقیقه وقت.
ببینید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تشریف داشتن میبودن مسجد نزدیک اذان، بلال بعد از دقایق اذان رو شروع کرد. کودکان اومدن گفتن یا رسول الله با ما بازی میکنی؟ فرمود بله. کودکی اومد جلو و عرضه کرد کن جملی، شطورم شد. اولش 10 تا کودک بودن. رسول خدا اومد نشست، بچه رو سوار کرد، دور داد. اونای دیگه گفتن ما هم همینطور. بعدی بعدی گفتن حالا 3 تا 3 تا میشینه، 3 تا 4 تا 5 تا. از آن گفته شد، وقت داشت میگذشت، اهل مسجد گفتن این رسول خدا رو ببین، نماز، جماعت، فضیلت. بلال رو فرستادن، فهمود که نماز اصلا دیر نمیشه. رسول خدا فهمودن اصلا نماز دیر نمیشه، این حرفا چیه؟ فهمود که برو بلال خونه، گردو در فلان نقطه خونه هست، وردار بیار بدم بینم، میام میشه راضیشون کنم
که بیام مسجد.
بله. فهمود که آیا وقتی آورد جمع کرد رسول خدا بچه ها رو، فهمود که شطورتون رو با این گردوها معاوضه میکنید؟
نه
تا برگردم ادامه بدم. گفتن بله. گردوها رو بهشون داد، فهمود که اونها رو باید راقب به نماز کرد، اگر نماز رو تقدم بدم اونها رو به نماز بیرغبت میکنن. میگن نمازی که محبت رسول رو از ما گرفت همیشه نزد ما منفوره. ما باید چه بکنیم؟ الان دینمون این همه رو تفریحات سالم بحث کرده که زندگی رو 4 بخش کنید، یا در برخی روایات داریم زندگی رو 3 بخش کنید: مناجات، امرار معاش، معاشرت با دیگران، تفریحات سالم. همه فکر میکردن مناجات مهمتره، فهمود که اون تفریحات سالم نقطه مهمه. تفریحات سالم چیکار میکنه آقای عراق بافان؟ که ما برای کودکان باید به کار بگیریم، برای فرزندانمون به کار بگیریم، توان که طاقته تبدیل به توان کاربردی وسع میشه. خیلی ما توان داریم، حال به کارگیریشو نداریم. میگیم چرا
اون نباشه این 2 قسم دیگه هم معطل میمونه.
فرزندان ما چرا حال و حوصله اطاعت ندارن؟ طاقت دارن، وسع ندارن، توانشون کاربردی نمیشه.
با همین دو تا
همین توان مجموعه توانایی منه، حال ندارم به کار بگیرم. اون مقداری که نشاط دارم به کار میگیرم میشه وسع. دین گفته طاقت رو به وسع مبدل کنید. چجوری طاقت به وسع مبدل میشه؟ تفریحات سالم و حلال. من اگه بتونم برای کودکم انواع فرصت‌هایی که بتونه لذت حلال ببره فراهم کنم، در اون نشاطی ایجاد میکنم که توانش کاربردی میشه. وقتی توان کاربردی شد، بچه با نشاطه، میگم پسرم برو فلان چیزو بخر، به میاد. 10 بارم بگم میره میاد. اما اگه توان کاربردی نشده باشه، میگم بابا راستی، میگه صبر کن بابا جون، دارم جدول حل میکنم دیگه، صبر کن الان. دفعه دوم میگم، میگم بابا چند بار بگم؟ این بچه
اگه جواب بده
نوعاً که سعی میکنه که مثلا نفهمه که فهمیده. آره که نشنیدم. برش ما میباید چیکار کنیم؟ به گونه ای رفتار کنیم: 1
طاقت رو به وسع مبدل کنیم، مجموعه توان رو به توان کاربردی، در بچه نسبت به آموزه‌های دینی ایجاد رغبت کنیم، عملا اندیشه و روش درست رو به بچه بیاموزیم. چگونه بیاموزیم؟ تحمل، عفو، صبوری، تحمل، عفو، صبوری. این روایات خیلی عجیبه. فرمود به کودک کار بدید با این نیت که نمیتونه انجام بده، از توانش برمیاد، بغلش کن، بگو بابا جون هیچ عیب نداره، قربونت بشم، عفو رو یادش بده. فهمید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میرفتن همبازی میشدن با بچه ها، شروع میکردن به بازی، بین با بچه ها درگیری واقع میشد، رسول خدا قهر میکرد، گفتن بیا بازی کن، نه چرا اون وسیله رو نمیدین اونم بازی کنه. فهمید سخا رو دارم آموزش میدم به بچه، ابزارت رو در اختیار دیگری احسن در اختیار دیگری قرار بده.
من یه سوال بپرسم که شما یه جورایی این مهر حسن ختام رو پررنگترش کنید بر این بحث. پس یکی دیگر از حقوق بسیار مهم و تکالیفی که برگردن پدر و مادر هست اینه که تا زمانی که به تعبیر مرسوم دست بچه‌ها به دهنشون نمیرسه که خودشون فضای تفریحی برای خودشون فراهم کنند، بر عهده پدر و مادر است که فضای تفریح و بازی رو برای بچه‌ها مهیا بکنند. این حقی هست که برگردن پدر و مادر یا نه؟
100%. چون میگه من کان له ولدون سبا، فهمود که بچه رو نمیتونی بگی تو پدری کن، تو باید مانند بچه بشی، موجبات تفریح سالم رو فراهم، حقی است که بگردن پدر و مادر هست.
از حضور کارشناس محترم این برنامه‌مون جناب آقای دکتر مشتبه شریفی ممنون و سپاسگزارم. انشالله که همیشه عزیز باشند. از شما بیننده های محترم هم همینطور. ایامتون به کام و عزتتون مستدام. عاقبتتون ختم به خیر. خداحافظ.